أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری آل الله رو محضر حضرت ولی عصر و محضر همه شما ارادتمندان و دوستداران اون حضرات. خدای متعال همه ما رو مشمول عنایات و توجهات آل الله قرار بدهد به یمن صلواتی دیگر بر محمد و آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی ندهد طوفان را. یه تعبیری رو خدای متعال سه مرتبه در قرآن تکرار کرده، مکرر ما این تعابیر رو در قرآن خوندیم، خوبه بهش توجه داشته باشیم. سه مرتبه خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید ما امر الله بهی ان یوصل. یعنی چی؟ ما امر الله بهی ان یوصل یعنی طایفه‌ای در این عالم وجودند که خدا امر کرده. امر الله به چی امر کرده خدا؟ بهی ان یوصل، به این که مردم برن خودشون رو به این طایفه وصل کنن. خدا سه مرتبه در قرآن می‌فرماید گروهی در این عالم وجودند که بر شما مردم واجب شده برید خودتون رو به اینا وصل کنید، با اینها مرتبط بشید. در سوره مبارکه بقره می‌فرماید و ما یضل بهی الا الفاسقین. انسان فاسق اگر قرآن هم در دستش باشه گمراه میشه. یضل بهی، بیان خدا هم در برابر دیدگانش باشه منحرف میشه. خدایا این انسان فاسقی که اگر قرآن هم در دستش باشه منحرف میشه چه کسی است؟ این انسان فاسقی که اگر بیان خدا هم در مقابل چشم او باشه گمراه میشه چه کسی است؟ می‌فرماید اون کسی است که یقطعون ما امر الله به ان یوصل. یقطعون یعنی چی؟ قطع میکنه. اون کسی است که رابطه‌شو با این طایفه الهی قطع میکنه. اگر رابطت با این طایفه الهی قطع شد قرآن هم در دستت باشه منحرف میشی، بیان خدا هم در مقابل دیدگانت باشه گمراه میشی. در سوره مبارکه رعد میفرماید انما یتذکر اولو الالباب. حقیقت مطلب رو اولو الالباب میفهمند، خردمندان میفهمند، باطنداران میفهمند. خدایا اولو الالباب کیا هستن؟ باطندارها کیا هستن؟ انسانهای عمیق چه کسانی هستن؟ اون کسانی که یصلون ما امر الله به ان یوصل. یصلون یعنی چی؟ خودشونو وصل میکنند به این طایفه ای که خدا گفته به اینا وصل باشید. یصلون به ما طلبه ها میگیم فعل مضارعه، داله بر استمراره. یعنی تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور نکن که دست ز دامن بدارمت. یعنی با علی در بدر بودن شرط نیست، ای برادر نهروان در پیش روست. خب این طایفه ای، این گروهی، این قومی که خدای متعال سه مرتبه در قرآن دستور داده برید خودتون رو به اینا وصل کنید، با اینا مرتبط بشید، با این طایفه انس بگیرید، چه کسانی هستند؟ اهل سنت تفسیر خودشونو دارن. ما شیعیان مرید امام صادقیم. روایت صحیح السند از آقا امام صادق علیه السلام فرمود نزلت فی رحم آل محمد. امام صادق میفرماید اون طایفه ای، اون گروهی، اون قومی که خدا سه مرتبه تو قرآن گفته مردم مراقب باشید از اینا جدا نشید، با اینا مرتبط باشید، به اینا وصل باشید، پیامبر و آل پیامبرند. وظیفه ما ارتباط گرفتن و انس و ارتباط و وصل شدن با پیامبر اکرم به اهل بیت اون حضرت. اگر با این طایفه الهی وصل بشیم و مرتبط بشیم، چهار تا پله رو یکی یکی قدم میگذاریم روش و طی میکنیم، چهار مرحله رو یکی یکی و پشت سر هم ازش عبور میکنیم. اولین قدمی که انسان در مسیر ارتباط با اولیای الهی بر میداره، اولین پله ای که انسان روش قدم میگذاره، پله معرفته. همراهی با اولیای الهی به انسان معرفت میده، ارتباط با اولیای خدا به انسان حکمت میده، به انسان ایمان و یقین میده. تنها صحابی پیامبر اکرم که نامش در قرآن اومده کی آقا؟ تنها صحابی پیامبر که نامش تو قرآن اومده ها، جناب زید بن حارثه. قرآن میگه فلم ما قضا زید منها و ترن زوجناکها. تنها صحابی پیامبر که نامش تو قرآن اومده زیده، زید بن حارثه. میگن زید بن حارثه برده بود، تو یکی از جنگهای قبل از اسلام اسیر شده بود، تو بازار نخاسها و برده فروشها فروش رفت، به حضرت خدیجه رسید، جزء غلامان حضرت خدیجه شد. حضرت خدیجه بعد از ازدواج زید بن حارثه رو به پیامبر هدیه کردند، یعنی زید بن حارثه شد برده پیامبر اکرم. پیامبر او رو آزاد کردند، گفتن انت حرون، برای خدا تو رو آزاد کردم، تو آزادی. اما زید از پیامبر جدا نشد، زبان حالش این بود به ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یا رسول الله، شما منو از بند بردگی آزاد کردید، اما من در بند دلدادگی به شما، من عاشق شما، من نمیتونم از شما جدا بشم. انقدر عاشق پیامبر بود مردم به زید ابن حارثه میگفتن زید الحب، زیدی که عاشقه، عاشق پیامبر شده بود. یه روزی پدر و مادر زید متوجه شدن که پسر ما در مکه زندگی میکنه، خادم پیامبر اکرمه. خانوادش مسلمان نبودن ظاهرن، پدر و مادرش مسلمان نبودن، آمدن مکه، رسیدن خدمت پیامبر اکرم، گفتن آقا جان ممکنه اجازه بدید زید ابن حارثه برگرده پیش ما زندگی کنه، بیاد به وطن خودش، بیاد پیش پدر و مادر خودش. حضرت رسول فرمودن هو حر فلیذهب حیث شاء. زید ابن حارثه که برده نیست، آزاده، بچه نیست، مختاره، هر چی خودش خواست تصمیم بگیره، من او رو اجبار نکردم که در مکه بمانه. پدر و مادر زید میگن خوشحال شدن، اومدن دست زید ابن حارثه رو گرفتن برش گردونن به وطن. یه دفعه زید دستشو کشید، گفت بابا من نمیتونم با شما بیام. چرا؟ گفت لست افارق رسول الله، من میدونم، یقین پیدا کردم این آقا فرستاده خداست، این آقا رسول الله، من از رسول الله جدا نمیشم، نمیتونم از رسول الله جدا بشم. پدرش با تعجب پرسید یعنی زید ابن حارثه؟ فتدع حسبک و نسبک و تکون عبدا لقریش. تو بزرگی و بزرگواری و حسب و نسب و کرامت خودت رو در شهر و دیار خودت رها میکنی، میای تو مکه میخوای برده یه آدم قرشی بشی؟ دوباره تکرار کرد، گفت لست افارق رسول الله. بابا جان این مرد قرشی فرستاده خداست، او رسول الله، من به او یقین دارم، من نمیتونم از او جدا بشم. پدر و مادر او رفتند. از اون به بعد مردم به زید ابن حارثه میگفتن زید ابن محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد اجل. تا زمانی که آیات سوره احزاب نازل شد که ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیامبر ما، فرستاده ما، پدر هیچ یک از مردان شما نیست، او پدر زید نیست، او فقط پدر زنی از زنان شماست که نام او فاطمه زهراست، آیه نازل شد به او رو نسبت به پیامبر ندید، به او نگید زید ابن محمد، به او بگید زید ابن حارثه. هدیه محضر رسول الله صلوات عنایت کنه. یه جریان معروفی است که شیعه و سنی نقل کردن. میخوام بگم معیت با ولی خدا، ارتباط با اولیای خدا چقدر به انسان معرفت میده. زید ابن حارثه در کنار پیامبر موند، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال به معرفت او و به یقین او و به ایمان او افزوده شد. شیعه و سنی نقل کردن، مرحوم کلینی خدا رحمت کنه، این عالم بزرگوار، این محدث گرانسنگ شیعه رو در کتاب شریف کافی به سند صحیح به این داستان اشاره میکنه. اهل سنت هم نقل کردن، میگن یه روزی پیامبر اکرم بعد از نماز صبح بین طلوعین نگاه انداختن، دیدن زید ابن حارثه اومده به مسجد. زید ابن حارثه رنگ به رخسارش نبود، چهره زرد، بدن نحیف، چشمهای گود افتاده. پیامبر اکرم فرمودن کیف اصبحت زید، حالت چطوره؟ گفت اصبحت موقنا، یا رسول الله من به مقام یقین رسیدم، من در کنار شما به معرفت تام رسیدم. مولوی میگه گفت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت ای رفیق با صفا، چگونه صبح کردی؟ گفت من صبح کردم در حالی که به مقام یقین رسیدم. پیامبر فرمود فما علامت و یقینک، نشانه این یقین چیه؟ گفت من یقین من 4 نشانه داره. 1، اسحر لیلی، من به خاطر این یقین شبها دیگه بیدارم، شب زنده دار شدم. 2، ازمع حواجری، من به خاطر این یقین روزها گرسنه ام، روزها روزه دار شدم. 3، عزفت نفسی عن حب دنیا، یا رسول الله این یقین باعث شده تمام محبت دنیا از دل من خارج بشه، ذره ای در دل به این دنیا علاقه ندارم. 4، کأنی انظر الی وجه ربی، من باطن عالم رو میبینم، گویا دارم به عرش خدا نگاه میکنم. یا رسول الله اصحاب شما رو میبینم اما نه ظاهرشون رو، باطنشون رو میبینم. هر کدوم از اصحاب شما رو ببینم میفهمم او بهشتیست یا جهنمیست، او مؤمنه یا منافقه، او نورانیه یا ظلمانیه. میخواید باز کنم بگم کی بهشتیه کی جهنمی؟ گفت مردم چون ببینند آسمان، شعرهای مولویه، گفت مردم چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. جمله را چون روز رستاخیز من، فاش میبینم عیان از مرد و زن. هل مرا تا پرده ها را بردرم، تا چو خورشیدی بتابد گوهرم. این بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی یعنی که بس. زید ادامه نده، اسرار رو اگه به تو آموختن قرار نی اسرار مردم رو فاش کنی، قرار نی بگی کی مؤمنه کی منافقه، کی نور داره کی ظلمت داره. خدا ستار العیوبه، هر کرا اسرار حق آموختند مهر کردند و زبانش دوختند، قرار نیست فاش کنی. مرحوم کلینی میگه پیامبر اکرم یه نگاهی انداختن به اصحابشون، فرمودن هازا عبد نور الله قلبه بالایمان، این آقا به مقامی رسیده که خدا دل او رو پر از نور قرار داده، پر از معرفت و ایمان قرار داده. زید ابن حارثه برگشت به حضرت رسول عرض کرد یا رسول الله ادع الله لی ان ارزق الشهاده، حالا که من به مقام یقین رسیدم یه درخواست از شما دارم. چه درخواستی زید؟ درخواست من از شما اینه، دعا کنید من شهید بشم، من دیگه دوست ندارم تو این دنیا بمانم، تو این دنیای پر از نفرت، پر از ظلم، پر از ظلمت. دعا کنید من زید ابن حارثه شهید بشم در راه خدا. پیامبر براش دعا کردن. زید ابن حارثه در جنگ موته به شهادت رسید. گاهی من به رفقا میگم اگر کسی همتشو داشته باشه، ثروتشو داشته باشه، خوبه. یه بار برش به کشور اردن، به شهر مزار یا روستای مزار، قبر زید بن حارثه در روستای مزار کنار قبر جناب جعفر طیاره. واقعا ما نسبت به وجود مقدس حضرت جعفر طیار هم بدهکاریم، بدهکاریم. ما بدهی خودمون رو به این بزرگوار تو بعضی از روایات از آل الله داریم. در کتاب سلیم ابن قیس اومده که حضرت فرمودند در این امت بعد از وجودات مقدسه 14 معصوم هیچ کس به مقام حمزه سید الشهدا و جعفر طیار نرسید. ما نمیریم به زیارت این بزرگواران، البته امیدواریم که یک توفیقی حاصل بشه بیشتر بتونیم عرض ارادت داشته باشیم، هم نسبت به حضرت حمزه و هم نسبت به حضرت جعفر طیار. اولین قدم در راه معیت اینه، انسان به معرفت میرسه. ارتباط با این طایفه پیدا کنی، ارتباط با پیامبر و آل پیامبر به تو معرفت میده، به تو حکمت میده، به تو فهم میده، به تو شناخت میده. دومین پله ای که انسان قدم میگذاره روش، دومین مرحله ای که انسان طی میکنه، اگر انسان به معرفت رسید به محبت میرسه، عاشق میشه. انسان اگر معرفت به ولی خدا پیدا کرد، لاجرم عاشق ولی خدا میشه. این قصه رو حتما همه شنیدید. انشاءالله هممون در این شب رحلت پیامبر اکرم، شب شهادت حضرت رسول و آقا امام مجتبی، از خدای متعال در این حرم نورانی میخواهیم به همه ما توفیق زیارت مسجد النبی و قبر منوره حضرت رسول و آقا امام مجتبی رو عنایت کند. انشاءالله مشرف شیم. مسجد النبی کنار قبر پیامبر اکرم یه ستونی قرار داره به نام ستون حنانه. جریان ستون حنانه رو شنیدید حتما. از روایات برخی علما میگن جریان ستون حنانه جزء گزارش های متواتر در تاریخ اسلامه. یعنی انقدر تعداد سندهای این روایت زیاده، انسان یقین میکنه این حادثه اتفاق افتاده. میگن پیامبر اکرم در مسجد النبی منبر که نداشتن، یه درخت نخل کهنسالی تو مسجد النبی بود. حضرت هر وقت میخواستن برای مردم سخن بگن، میرفتن کنار این درخت میایستادن، به این درخت تکیه میدادن، با مردم صحبت میکردن. مستحضری پای مبارک حضرت رسول میگن متورم بود. آن در مورد صدیقه طاهره ما اینو داریم که تورمت قدماه، به خاطر شب زنده‌داری های زیاد و قیام در دل شب این پاهای مبارک متورم شده بود. پیامبر تکیه میدادن به این درخت نخل کهنسال، برای مردم سخن میگفتن، آیه قرآن میخوندن، موعظه میکردن، نصیحت میکردن. گاهی شاید میشد پیامبر یکی دو ساعت ایستاده بودن، همه مردم نشسته ارواح پیامبر رو گوش میکردن. مسلمونا دور هم نشستن گفتن آقا این که زشته، پیامبر ایستاده و ما نشسته، خوبه برای پیامبر یه منبری درست کنیم. سال ششم یا هفتم هجری یه منبری برای پیامبر درست شد. اولین مرتبه ای که پیامبر از کنار این درخت نخل کهنسال عبور کردند که برن روی منبر بنشینند و سخنرانی کنند، یک صدای ناله جانسوزی از سمت این درخت نخل بلند شد، صدایی که همه با همین گوش ظاهری شنیدند، که شافعی امام حدیث اهل سنت میگه معجزه ستون حنانه از معجزه زنده شدن مردگان توسط عیسی ابن مریم بزرگتره، چون عیسی ابن مریم جسمی که روح داشته رو زنده میکرد، اما پیامبر اکرم درختی که هیچگاه روح نداشته رو زنده کرد. یه صدای ناله ای از سمت این درخت نخل بلند شد، پیامبر اکرم دستی بر روی این نخل گذاشتن، آرام گرفت. گفت استون حنانه، این اشعار برای مولویه، استون حنانه از هجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول. گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراقت گشت خون. مسندت من بودم از من تاختی، بر سر منبر تو مسند ساختی. بعد استفاده های قشنگی میکنه، میگه نگاه کنید مردم، یه درخت نخل، یه جماد، یه نبات، یه چوب چند وقتی کنار ولی خدا بود، عاشق ولی خدا شد، از فراق ولی خدا ناله زد. ای انسان، اگر کنار ولی خدا بودی و عاشق ولی خدا نشدی، از چوب کمتری. اگر از فراق ولی خدا ناله نکردی، از چوب کمتری. میگه بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو. معیت و ارتباط با اولیای الهی انسان رو به مقام محبت می رسونه. کنار ولی خدا باشی عاشق ولی خدا می شی، با ولی خدا ارتباط داشته باشی دلداده ولی خدا می شی. ولی خدا رو ببینی، اگر دلت دل باشه نمی تونی عاشق نشی. خدا رحمت کنه، مرحوم ابن شهرآشوب تو این کتاب مناقبش نقل میکنه، از مبرد هم نقل میکنه، میگه ان شامی ینرع الحسن علیه السلام راکبا. یه پیرمرد فریب خورده شامی آمد به مدینه. خب اینها به قول معروف پای اینترنشنال معاویه میشستن دیگه. معاویه ذهن اینا رو شستشو داده بود، با دروغ و نفرین و کذب سر تا پا بغض امیر المؤمنین بود. انقدر به خورد ذهن مردم فریب و دروغ گفته بودن، تمام وجودش بغض امیر المؤمنین بود. این پیرمرد اومد تو مدینه، بهش گفتن اون آقا رو میبینی سوار مرکبه؟ گفت آره. و میدونی او کیه؟ گفت کیه؟ گفت هو حسن ابن علی ابن ابی طالب. او حسن ابن علیه. این پیرمرد فریب خورده شامی سری خودش رو رسوند به حضرت، شروع کرد ناسزا دادن، شروع کرد توهین کردن، شروع کرد نفرین کردن. هرچی از دهانش در آمد به وجود مقدس حضرت حسن ابن علی نثار کرد. خوب که حرفاشو زد و دلش خالی شد و دلش خنک شد، راوی میگه اقبل الحسن علی. آقا امام مجتبی علیه السلام همینطور که سوار مرکب بودن، یه نگاه مهربانانه ای به این آقا انداختن و ضحک، خندیدن، تبسم کردن و سلم علیه، به او سلام کردن، به او سلام کردن. بعد فرمودن ایها الشیخ از اون نکه غریبا، شما فکر کنم تو این شهر غریبه ای، تازه به این شهر اومدی، تو این شهر کسی رو نداری، و لعلک شبهت، فکر کنم تو رو به اشتباه انداختن. پیرمرد تو آدم بدی نیستی، فریبت دادن، تو آدم خوبی هستی، دلت رو با دروغ و با کینه پر کردند. اما در هر صورت حالا که به این شهر آمدی مهمان ما هستی، تو مدینه هر کاری داشتی رو من حسن ابن علی حساب کن، در خانه خودم بیا. ان کنت جائعا اشبعناک، اگه گرسنه‌ای من برات غذا تهیه میکنم. ان کنت عریانا کسوناک، اگر برهنه ای من برات لباس تهیه میکنم. ان کنت محتاجا اغنیناک، اگر فقیری من برات پول جور میکنم. ان کنت تریدا آویناک، اگر بی پناهی خودم بهت پناه میدم، پناه همه عالم امام حسن. فقیر، پیرمرد، شیخ، امام با ادب هم او رو صدا می زدن، ایها الشیخ بهش می گفتن. یه پیشنهادی برات دارم. گفت آقا چه پیشنهادی؟ پیشنهادم اینه، تا در مدینه هستی مهمان خانه من باش. من خانه بزرگی دارم در مدینه، وسایل پذیرایی در خانه من فراهمه، بیا مهمان خودم باش، خانه کس دیگری نرو، من میزبان تو هستم. بنده خدا هم جایی رو نداشت، آمد خانه امام مجتبی علیه السلام. چند روزی کنار آقا امام مجتبی علیه السلام بود. ابن شهرآشوب میگه صار معتقدا و راسخا فی محبتهم، در این چند روز عاشق امام مجتبی شد، عاشق امام مجتبی شد. گفت آقا جان، من تو قبل از این که بیام مدینه، اگه ازم میپرسیدن مبغوض ترین افراد این عالم نزد تو کیه، میگفتم علی و پسران علی. انقدر رسانه میتونه ذهن آدم رو تغییر بده آقا. به خدا پناه میبریم تو این عرصه ای که، تو این زمانی که، تو این دوره ای که رسانه ها از هر طرف بر ذهن جوانان ما هجمه میارن. گفت آقا تا امروز اگر از کسی از من میپرسید مبغوزترین افراد نزد تو کیست؟ میگفتم علی و فرزندان علی. اما امروز اگر کسی از من بپرسه محبوب ترین افراد این عالم نزد تو کیست؟ میگم علی و فرزندان علی. بعد این آیه رو خون، گفت الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. آقا خدا میدونه رسالت و امامت رو در میان چه کسانی قرار بده. کسی که خلیفت الله اخلاق خدایی داره، کسی که ولی الله اخلاق خدایی داره، خدا میدونه چه کسی رو امام و حجت خودش بر خلائق قرار بده. این مرحله دوم. سومین مرحله‌ای که انسان اگر با این اولیای الهی ارتباط پیدا کرد وارد این مرحله سوم میشه. گفتیم در مرحله اول معرفت پیدا میکنه، در مرحله دوم محبت پیدا میکنه، در مرحله سوم اهل تسلیم میشه، یعنی اطاعت پیدا میکنه. امکان نداره انسان عاشق تسلیم معشوق خودش نباشه. هر عاشقی تسلیم معشوقه. یه شخصی میگن اومد به آقا امام حسین علیه السلام گفت یا ابا عبدالله این مسیری که شما دارید میرید قطعاً به شهادت شما منجر میشه، قطعاً شکسته، قطعاً پیروزی نیست. امام حسین علیه السلام فرمودن که امر تو به امرن، من دستور دارم، دستور از طرف رسول خدا دارم، من دستور رسول خدا رو اجرا میکنم ولو اینکه تو گودی قتلگاه بیفتم. امر تو به امرن انا مازن لهو کان لی او علیه. این تو قدیمی ترین مقاتل ما، تو مقتل ابو مخنفه، که امام حسین به عبدالله جعفر گفت عبدالله جعفر من تو گودی قتلگاه بیفتم، زبان حال حضرتو میگم، من تو گودی قتلگاه بیفتم طوری نیست، دستور رسول الله نباید رو زمین بیفته. رسول الله به من گفته این نهضت رو به پا کن، این پرچم رو بلند کن، این قیام رو آغاز کن. تو میگی کشته میشم، کشته بشم، به گودی قتلگاه میفتم بیفتم، اکبر و قاسم من اربن اربا میشن بشن، دستور رسول الله نباید رو زمین بیفته. انسان عاشق تسلیم معشوقه. میگه در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. عاشق تسلیم در برابر معشوق خودشه. یه قصه ای رو نقل میکنن از سلطان محمود غزنوی، قصه های عرفانیه دیگه، تاریخی که نیست. میگن سلطان محمود غزنوی یه برده سیه چرده زشت روی داشت به نام ایاز، بدجوری عاشق این برده شده بود، تا جایی که عمرا و وزرا می اومدن سلطان محمود رو شماتت می کردن، می گفتن آخه سلطان این برده چی داره که شما عاشقش شدید؟ نه بر و روی داره، نه چشم و ابروی داره، نه حسب و نسبی داره. سلطانم می گفتش که بابا که عشق من ای خواجه بر خوی اوست، نه بر قد و بالای نیکوی اوست. من که عاشق قد و بالای او نشدم، عاشق خلق و خوی او شدم. جناب عطار نیشابوری تو این کتاب مظهر العجائب نقل میکنه، میگه یه روزی سلطان محمود غزنوی نشسته بود و عمرا و وزرا و بزرگان مملکت دورش گرفته بودن. سلطان محمود یه در نایابی داشت تو خزانه، اسم این در وقاص بود، گوهری اندر خزانه خاص بود، نام این گوهر یقین وقاص بود. گفت برید این گوهر رو وردارید بیارید. رفتن گوهر رو ورداشتن گذاشتن مقابل سلطان محمود. یکی از این وزرا رو صدا کرد، گفت وزیر. گفت بله. گفت این در رو میشناسی؟ گفت بله. اسم این در چیه؟ وقاص. چقدر ارزش داره؟ به اندازه کل خزانه شما این در قیمت داره. وزیر بله قربان، سنگو بردار در رو بشکن. گفت حضرت سلطان دستم قلم بشه اگر بخوام چنین دری رو بشکنم. گفت برو بش. رفت نشست. دومی رو صدا زد، وزیر دوم اومد. این سنگو میشناسی؟ بله، وقاص از پادشاهان سابق به ارث رسیده. گفت سنگو بردار دور رو بشکن. گفت دستم قلم بشه اگه بخوام چنین جسارتی کنم. گفت برو بشین. وزیر سوم رو صدا زد، وزیر چهارم رو صدا کرد، هیچ کدوم نشکستن. گفت بگید ایاز بیاد. این برده سیاه چرده زشت رو اومد وسط جمع بین امرا و وزرا. گفت ایاز این دور رو میشناسی؟ گفت بله که میشناسم، این وقاصه، به اندازه کل خزانه قیمت داره، از حکما و سلاطین سابق به ارث رسیده. گفت سنگ و بردار و دور رو بشکن. سنگ و برداشت و دور رو شکست، خورد و خاکشیرش کرد این دور رو. این امرا و وزرا و اطرافیان بزرگان مملکت همه اخم کردن، ایاز میدونی چه غلطی کردی؟ میدونی چقدر خسارت به مملکت زدی؟ میدونی چه دوری رو از بین بردی؟ ایاز جواب داد: من ز گفت شه شکستم در او، گفت او در است و این دانم نکو. چون شما از امر شه لب بسته اید، در گفت شاه را بشکسته اید. من درست این در رو شکستم، اما فرمان شاه رو نشکستم. شما درست در رو نشکستید، اما فرمان شاه رو شکستید. پس انصاف بدید، من یه قدم از شما جلوترم، چون شما در بند دور بودید، من در بند صاحب دور. اون کسی که عاشق صاحب عالمه، در بند صاحب عالمه، میگه هر اتفاقی تو این عالم میخواد بیفته بیفته، معشوق من گفته باید نمازتو بخونی، میگم چش. معشوق من گفته باید حجابت رو رعایت کنی، میگم چش. معشوق من گفته باید زبانتو کنترل کنی، میگم چش. معشوق من گفته باید حقوق واجب اموالتو ادا کنی، میگم چشم. من به کسی تو این دنیا کار ندارم، من دلبر دارم، من تسلیم دستور مولای خودمم. این سومین مرحله ارتباطه. اگر ارتباط با اولیای الهی پیدا کردیم، در مرحله اول معرفت بهمون میدن، مثل زید بن حارثه. در مرحله دوم محبت بهمون میدن، مثل اون پیرمرد شامی. در مرحله سوم به همون اطاعت میدن، اهل تسلیم میشیم، مثل ایاز. و در مرحله چهارم به همون سعادت میدن. چهارمین نتیجه ارتباط با اولیای الهی سعادتمندیه. خوش به حال اونهایی که دست به دامن علی و بچه های علی شدن. اینا سعادتمندان عالمند، اینا پیروزمندان عالمند، اینها بر قله عالم ایستادند و بر جبین عالم درخشیدند. ابو ایوب انصاری میگه یه روزی پیامبر اکرم در منزل ما نشسته بود، عمار اجازه گرفت، آمد وارد شد. پیامبر تا عمار رو دیدن فرمودن مرحبا بک یا عمار، عمار من خوش آمدی. عمار تو سرفهمی، تو اهل رازی، تو اهل سری. سر رو نمیشه به همه گفت، اما به عمار میشه گفت. خبر رو نمیشه به همه گفت، اما به تو میشه گفت. عمار بعد من فتنه ها میشه، بعد من مسلمون ها علیه هم قیام میکنن، بعد من مسلمون ها رو به روی هم شمشیر میکشن، بعد من مسلمون ها هم دیگر رو تکفیر میکنن، بسیاری از بهشتی ها جهنمی میشن، بسیاری از سعادتمندان شقاوتمند میشن. عمار میخوای تو سعادتمند بمانی؟ بله یا رسول الله. حضرت فرمود فعلیک به هذا الاسلع عن یمینی علی ابن ابی طالب. اگر میخوای سعادتمند بمانی، ارتباط تو با علی حفظ کن. تا در جبهه علی باشی سعادتت تضمین شده است، تا کنار علی باشی بهشتت تضمین شده است، تا دست به دامن علی باشی فوز و رستگاری تضمین شده است. گفت در هجوم فتنه ها تنها پناهت حیدر است، گر شوی موسی بن عمران خضر راحت حیدر است. شاه هم بودی گدای حیدر کرار باش، تا ابد زیر لوای حیدر کرار باش. عشق او دیریست مرز بین حق و باطل است، کعبه هم با آن جلالت سوی حیدر مایل است. گفته در وصف شکوهش حضرت پروردگار، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تو فقه به ما یه نکته ای رو یاد دادن، میگن محتضر وقتی در بستر احتضار افتاد مراقب باشید سینه او سنگین نشه، جسمی رو سینه او قرار ندید، راحت نفس بکشه، راحت جان بده. حتی گفتن این دکمه های پیراهن رو باز کنید که به راحتی بتونه نفس بکشه. میگن آقا رسول الله وقتی تو بستر شهادت افتادن، امیرالمؤمنین، صدیقه طاهره، آقا امام مجتبی، آقا سید الشهدا دور پیامبر رو گرفته بودن، کنار پیامبر اکرم نشسته بودن. آقا رسول الله میدید که چه میکنن با این عزیزان و یادکاران، میدید در خانه فاطمه رو آتش میزنه، میدید فرق امیرالمؤمنین رو میشکافن، میدید بدن نازنین حسن ابن علی رو تیرباران میکنن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، دارد آقا رسول الله زم الحسین الی صدره، حسین رو روی سینه گذاشتن، به آغوش کشیدن، هی تکرار میگردن مالی ولی یزید، مالی ولی یزید، مالی ولی یزید، لا بارک الله فی یزید، یا حسین ان لی و قاتلک مقاما عند الله. یه روزی من در نزد پروردگار عالم از قاتل تو شکایت میکنم حسین من. شاید آقا امیرالمؤمنین آمدن حسین رو از آغوش رسول الله جدا کنن، سینه پیامبر در حالت احتضار سنگین نشه. اما آقا رسول الله فرمود علی جان دعه، حسینم رو رها کنی، یه روزی هم سینه حسینم سنگین میشه. راوی میگه اومدم دیدم و شمر و جالسون علا صدره قابضون علا لحیت. یا متعالی المکان حسین جان، به قتلگاه چه می کنی؟ ای آبروی دو جهان حسین جان، به قتلگاه چه می کنی؟ ای زینت دوش نبی آزد رخت سیاه میپوش نبی، جبریل روزه میخون تو گوش نبی، وا محمد ها وا محمد. خیلی روزه خوندیم، خیلی روزه شنیدیم، دو ماه داره روزه میخونیم و میشنویم، اما من میگم هیچ روزه ای تو این عالم جانسوزتر از روزه 11 محرم نیست. او لحظه ای که زینب کبرا آمد کنار قتلگاه، شروع کرد رو اول روزه خان ابا عبدالله زینب بود، چطور روزه خون؟ رو کرد به مدینه الرسول، صلی علیک ملیک السماء، یا رسول الله هذا حسین مرمل بالدماء مسلوب العمامة والرداء، این کشته فتاد به هایمون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون و زین توست. این سید دست و پا زده در خون حسین تو یسأل لعنت الله للقوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تا انشاءالله استفاده میکنیم از نوای عزیز دلمون ذاکر بزرگوار اهل بیت حاج آقای سماواتی، محضر آقا رسول الله سه صلوات محمدی عنایت کنید.